ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
میراث سرخ، سرخ بر دل تاریخ جاودانه در یاد ما.
شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله، در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسید.
میراث سرخ در دل تاریخ و در پهنه زمان قهرمانانی زندگی کردند که نامشان هنوز پرچم افتخار است. اینجا میراث سرخ. یازده سال از عمر خود را در نیروی دریایی ارتش خدمت کرد و طی این سالها حدود 1900 روز در آبهای آزاد جهان مأموریت انجام داد. شهید داوود خزائی یکی از 104 دریادل شهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در ناوشکن دنا، آن هم در مأموریتی که با هدف صلح و آرامش انجام می‌شد، به شهادت رسید و این شهادت هنوز برای بسیاری از مردم و به ویژه خانواده‌های این شهدا قابل باور نیست. شهید خزائی نه تنها افتخار شهر فیروزان در شهرستان نهاوند که افتخار همه مردم ایران است.
تو همین هنگ دیدم یکی از بچه‌ها دستشو بالا برد و من لایفجک جلیقه نجاتمو کندم و شنا کردم طرفش که دست منو ول میکنه و من میرم داخل قایق و موقعی که من دارم پیکرشو میکشم بالا میبینم که پاش، زانو سمت راستش، استخونش نزدیک 10 سان از پاش زده بود دیگه. من این صحنه رو دیدم و فقط خودم رو زدم به اون راه، چون حقیقتش با دیدن این صحنه احساس میکردم که ضعیفتر میشم. من کشیدمش تا بغل قایق، واقعا دیگه جونی نداشتم، خیلی سخت بود. من تو استخر خیلی خوب شنا میکردم، ولی تو دریا تجربه این همچین چیزی رو نداشتم. تو وسط اقیانوس من این صدای دردش رو میشنیدم. همینجوری که جوره آبو خوردم، آبو گذاشتم، دیدم صدایی ازش نمیاد. برگشتم، دستمو گذاشتم زیر سرش و همونجا بود که شهید شد.
برادر شهید خزائی میگوید داوود از دوران کودکی روحیه‌ای بسیار مهربان و صمیمی داشت. نزدیکانش از اخلاق خوب و قلب پاک او صحبت میکنند. در میان دوستان، همسایه‌ها و آشنایان کمتر کسی پیدا میشه که حتی یک خاطره ناخوشایند از اون نقل کنه. همیشه تلاش میکرد به دیگران کمک کنه و اگه میدید کسی مشکلی داره، تا جایی که میتونست برای حل اون قدم برمیداشت. داوود وقتی وارد نیروی دریایی ارتش شد، نگاهش به خدمت کاملا جدی و همراه با احساس و مسئولیت بود. بارها می گفت ما برای حفظ امنیت کشورمان به دریا می رویم و این مأموریت برای او صرفاً یک شغل نبود، بلکه نوعی تعهد و رسالت محسوب می شد. در طول سالهای خدمت نیز با وجود سختی‌های فراوان مأموریت‌های دریایی هیچگاه از شرایط گلایه نمی کرد. همیشه از این شناور با افتخار یاد می کرد و می گفت خدمت در دنا برای هر فرد نیروی دریایی یک افتخاره. میراث سرخ. میراث سرخ.
تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود.
قصه ای از شجاعت از دل خاک تا آسمان. رادیو اقتصاد، میراث سرخ. او معتقد بود دنا یکی از مهمترین ناوشکن‌های ایرانه که مأموریت‌های مهمی رو در آب‌های دوردست انجام داده و نماد توانمندی دریایی کشور محسوب میشه. میگفت دنا فقط یک ناوشکن نیست، بلکه تکه‌ای از خاک وطنه و باید با همون حس و غیرتی که از خاک کشور دفاع میکنیم از اون محافظت کنیم.
یه ده از بچه‌ها کلیه تلاششون این بود که تمامی شهدا رو جمع کنن دور قایق، به نظرن حتی شهدا با جریان آب جابجا شن و بچه‌ها شهدا رو هم جمع کردن دور قایق‌ها، یه تعداد و سوار قایق کردیم.
آخرین تماس داوود با خانواده‌اش زمانی بود که ناوشکن در لنگرگاه هند قرار داشت. در آن روزها فضای منطقه متشنج شده بود و خانواده نگران. وقتی تماس گرفت با آرامش کامل صحبت می‌کرد و سعی داشت همه را آرام کند. مادر در آن تماس بسیار نگران بود و گریه می‌کرد، اما داوود مرتب می‌گفت نگران نباشید و همیشه تلاش می‌کرد آرامش را به خانواده منتقل کند. برادر شهید خزایی می‌گوید داوود تا آخرین ساعت زندگیش سعی می‌کرد به سایر همرزماش کمک کنه، از جمله اینکه چون تلفنش امکان تلفن بین‌المللی داشت، ساعتی پیش از شهادت تونست کمک کنه تا همرزمانش بتونن با خانواده‌هاشون صحبت کنن. کمی پس از وقوع جنایت وحشیانه آمریکا، یکی از همرزمان داوود با برادرش تماس می‌گیرد و خبر اصابت به ناوشکن دنا را می‌دهد. برادر داوود می‌گوید شنیدن این خبر برام بسیار سنگین بود. واقعاً لحظه‌ای بود که نمی‌تونم اون رو به خوبی توصیف کنم. در همون لحظه احساس کردم زندگیمون تغییر کرده. برادر شهید به یاد می‌آورد که آخرین دیدارشان زمانی بود که داوود برای مأموریت عازم می‌شد. او را تا پایانه مسافری شهر بدرقه کرد و هنگام خداحافظی همدیگر را در آغوش گرفتند. آن لحظه هر دو گریستند. داوود به برادر تأکید کرد که حواسش به مادر باشد. برادر حالا با یادآوری خاطره آن روز فکر می‌کند شاید داوود می‌دانست این لحظه ممکن است آخرین دیدار باشد. برادر شهید خزایی میگوید دنا مظلوم ترین ناوشکن ایرانه. این ناو در مأموریتی برای صلح و آرامش حضور داشت و توی شرایطی هدف حمله قرار گرفت که در لنگرگاه پهلو گرفته بود و از نگاه ما این موضوع باید در سطح بین‌المللی پیگیری بشه، چون مسئله تنها یک شناور نظامی نیست، مسئله جان انسان‌هایی که برای کشورشون تو مأموریت بودن. من هم همون جمله داوودو میگم که دنا فقط یک ناوشکن نیست، بلکه تکه‌ای از خاک وطنمونه. سرخی که در یادها میماند و چراغی میشود برای فردای وطن. هر قطره خون داستانی جاودان از شجاعت و فداکاری است.
به تاب این ماه بر شب شهیدان، ستاره بار به شهر یاران، جام سبزه وطن سرخ از مرامت هنوز عشقی که در چشمت به ما آرد پیامت رو به خانه دل با از آن یار سرود رویش به باغ بار زمین لرزد زگام تو جهان بالد به نام تو هنوز عطری که در باغ است به ما آرد
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
هنوز بیرون نیومدم، میبینم اومده لیست قیمت فلان شرکت 10% رفته رو این جنسی که ما الان اینجا داریم.
10% کمترین افزایشیه که در قیمت اقلام بعضی لوازم خانگی از پیش از شروع جنگ تا همین روزها اتفاق افتاده، اون هم در بازاری که خودش به نوعی جزء کالاهای اساسی مردم به حساب میاد.
اومدیم یخچال بخریم،
اومدم جهیزیه بخرم برای دخترم،
اومدیم برای خرید جاروبرقی.
به گفته یه خریداران، افزایش قیمت لوازم خانگی در خیلی از محصولات از 100% هم بیشتر بوده.
یخچال دوقلو مثلا قیمتش دوره 170-180،
الان یه جاروبرقی که 30 تومن بود الان دیدم 38 قیمتش.
یخچال ایرانی قبل از عید 60 تومن بوده الان شده 190 تومن.
قیمت مثلا لباسشویی معمولی قبل از عید 30 میلیون بوده الان شده 80 میلیون.
اغلب فروشندگان لوازم خانگی بر این موضوع اتفاق نظر دارن که لیست های قیمتی که از شرکت ها بهشون ابلاغ میشه در فاصله یک ماه مجدداً اصلاح قیمت خورده و با افزایش مواجه شده.
حداقل اون لیست باید 6 ماه کارایی داشته باشه. سر یک ماه لیست جدید بعدی میادش با 10-15% باز بالاتر.
این لیست الان برای 30 دی بوده 137 تومن. این برای 30 فروردین 169 تومن. این برای 13 اردیبهشت شده 204 تومن. لیست بعدیش برای 14 اردیبهشت بوده شده 227 میلیون تومن. الان لیستش هم نیومده تازه.
بهشون میگیم چرا اینطوری شده؟ میگه که دولت به ما لوازم ورق یا لوازم پتروشیمی، مواد اولیه پلاستیک به ما نمیده.
این در حالیه که خیلی از محصولاتی که الان در بازار لوازم خانگی وجود دارن محصولاتی هن که پیش از شروع جنگ تحمیلی سوم به بازار عرضه شده بودن.
اکثر کارخونه ها به نظر من تمام این اجناس و جنسشون قبل داشتن، تولیدشون مال قبله.
توی دو ماه اخیر افزایش قیمت خیلی زیادی داشتیم، یعنی حدوداً هر تیکه تلویزیون سایز 55 و 65 یه تفاوت قیمتی 30 تا 40 میلیون تومانی داشته که به مراتب روز به روز داره بیشتر میشه. جنگ تأثیری برای ما داشته به صورت افزایش قیمت دلار و نبودن کالا، که نبودن کالا جدا از مبحث قیمت دلاری دستگاه‌ها باعث افزایش قیمت بسیار زیاد و غیر قابل باور شده برای ما.
اگرچه تیراژ تولید در قیمت تمام شده لوازم خانگی موثره و ناترازی ها و کمبود مواد اولیه و طولانی شدن فرایند تخصیص ارز به تولید کنندگان و تأثیر جدی جنگ تحمیلی سوم رو بر فعالیت کارخانجات نمیشه نادیده گرفت، اما قطعا با نظارت های فرایندی بر کل زنجیره تولید از عرضه مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی در بازار میشه جلوی افزایش قیمت سرسام‌آور لوازم خانگی رو هم گرفت.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه ازتون برنده میشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
یک یادداشت ویژه.
سلام شنوندگان عزیز، با نام و یاد خدای بزرگ این نوبت یادداشت رو در رادیو اقتصاد آغاز میکنیم و درباره موضوع جمعیت و تغییرات جمعیتی که حالا نگرانی هایی رو هم به وجود آورده با شما، من ناصر خیرخواه، سخن خواهم گفت. شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید سایه یک تغییر بزرگ در خرم جمعیتی بر سر آینده ایران به گفته کارشناسان حالا سنگینی میکنه. ایران که روزگاری هرمی پر از جوانان در قاعده خودش داشت در حال دگرگونی جمعیتی است. وضعیتی که در اون جای خالی نوزادان جایگزین جمعیت سالمندان خواهد شد و گفته میشه کشور تنها 15 تا 20 سال حد اکثر فرصت خواهد داشت تا پیش از آن که جمعیت فعال جای خودش رو به جمعیت سالمند بده، برنامه‌ریزی‌های راهبردی قابل انجام و اتکایی رو اجرایی و عملیاتی کنه. آمار و ارقام تصویر نگران کننده متاسفانه از این گذار جمعیتی برای ما ترسیم می‌کند. به گونه ای که با سقوط نرخ باروری از مرزهای 7 فرزند در دهه 60 به تنها 1.35% در سال گذشته، ایران حالا با یک تصویر متفاوت در ساخت و بافت جمعیتی روبروست. اکنون با شکاف عمیقی میان آمار تولید و مرگ روبرو شدیم و به گفته مسئولان با افزایش سن جمعیت کنونی کشور در آینده نزدیک از هر 3 ایرانی یک نفر بیش از 60 سال سن خواهد داشت و این تغییر جمعیتی در برخی استانها مانند گیلان و مازندران و البته حالا اضافه کنیم البرز با وضعیت منفی یا نزدیک به صفر روبروست. کارشناسان معتقدند این موضوع تنها محصول چالش‌های اقتصادی نیست، چرا که آمارها حاکی از آنه که در مناطق مختلف تهران هم نرخ فرزند آوری متفاوته و در مناطق مرفه شمال پایتخت نرخ فرزند آوری در سطح پایین‌تری نسبت به سایر مناطق پایتخت قرار داره. از بحران تجرد و افزایش چشمگیر جمعیت مجرد بالای 45 سال گرفته تا تغییر الگوی اجتماعی، همه نشون میده که با مجموعه از چالش‌های پیچیده در کشور در موضوع جمعیت روبرو هستیم و در این میان بازگشت به اولویت‌های بنیادین همانند فراهم کردن بستر مناسب برای ازدواج جوانان، اشتغال آنها، اشتغالی پایدار همراه با درآمد و تأمین آینده تنها راه نجات از سقوط به چالش‌های جمعیتی بیان می‌شود که علاوه بر آن اقدامات فرهنگی و ایجابی برای اهمیت این موضوع 200 چندان شده. متخصصان معتقدند در پنجره جمعیتی ایران تعداد افرادی که در بازه سنی 15 تا 65 سال قرار دارند و به اصطلاح نیروی مولد نام می‌گیرند، اگر تعداد آنان بیش از 70% جامعه شود، جامعه در فاز پنجره جمعیتی سود یا فرصت قرار دارد. این فاز البته نشان دهنده این است که 70% جامعه افراد مولدند و قادر خواهند بود فعالیت‌های اجتماعی، اشتغال، پرداخت مالیات و حق بیمه داشته باشند. همینطور اضافه کنیم 30% دیگر جامعه در دو طرف پنجره قرار می گیرند، یعنی اینکه کمتر از 15 سال یا بیش از 65 سال خواهند داشت که این گروه ها گروه های وابسته نام دارند. بنا به اظهار نظر متخصصان درباره جمعیت سالمندان ایران باید گفت که سالمندان بالای 65 سال 7% جامعه فعلی کشور را تشکیل میدن که حدود 5 میلیون نفر جمعیت آنان هست. اگر تعریف سالمندی را بالای 60 سال در نظر بگیریم، حدود 11-12% جمعیت کشور سالمندان هستند.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
به تازگی رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره آغاز سالمندی تصریح کرده سن آغاز سالمندی در کشورها متفاوته. اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت 60 سال رو مبنای سالمندی قرار داده، چرا که تغییرات فیزیولوژیکی در بدن در این سن اتفاق میفته. تعریف این اداره مبنای پزشکی و علمی داره، اما اداره کار و سازمانهای تأمین اجتماعی 65 سال رو مبنای سالمندی در نظر گرفتند. متخصصان در این باره بر اساس داده‌های علمی معتقدند در ارتباط با آغاز سن سالمندی در ایران اختلاف نظرهایی هست و این موضوع در دست بررسی و مطالعات بیشتر قرار گرفته تا تعریف جامع‌تری مطابق با خصوصیات و ویژگی جامعه ایران حاصل بشه. شاید بتوان گفت که هدف از این تعریف مشترک میتواند سیاست‌های اجرایی کارآمد باشه و شاید هم بتوان گفت تعریف مشترک کار درستی نباشه، چرا که کار تغییرات فیزیولوژیکی بدن برای پزشکی مبنایی به شمار میره ولی سن بازنشستگی برای نظام‌های اقتصادی مبنا به حساب میاد. این دو مبنا تفاوت دیدگاه و کارکردهای خاص خودشون رو دارن. بر اساس تحقیقات و آنچه که متخصصان حوزه جمعیتی بیان می‌کنند، درباره وضعیت نرخ باروری هم باید گفت که به ازای هر زن که در سن باروری قرار گرفته چند نوزاد در جامعه متولد میشه. بر اساس تعاریف جمعیت شناسی 15-49 سالگی سن باروری است و بنابراین تعداد نوزادانی که به ازای زنان 15-49 ساله متولد میشن نرخ باروری برای آنان خواهد بود. نرخ باروری یکی از عوامل مؤثر بر جمعیت، کاهش یا افزایش جمعیت جوان و یا سالمند شدن جمعیت کشور توصیف میشه. تازه های علمی و آماری جدید بیان میکنن که اگر خواهان ثابت ماندن جمعیت ایران هستیم میبایست نرخ جایگزینی 2.1 رو لحاظ و دنبال کنیم. بنابراین اگر به ازای هر زن 2.1 فرزند متولد بشه جمعیت ثبات نسبی رو سپری خواهد کرد و نسبت سالمند و جوان به طور طبیعی متعادل خواهد شد. این عدد امروز در ایران پایین تر و تقریبا حدود 1.7 هست. برخی هم معتقدند که این عدد پایین تر از 1.5 و به عدد 1.25 رسیده. موضوع نگران کننده که تعداد مرگ و میر در استانهایی که اشاره کردیم، مازندران، گیلان و حالا گفته میشه در استان البرز، تعداد تولد نسبت به مرگ به مراتب کمتر و کمتر و کمتر شده. پنجره جمعیتی طی 3-4 دهه بسته خواهد شد. نصف بیش از این فرصت در ایران سپری شده و حدود 15-20 سال فرصت باقی مانده برای پنجره جمعیتی 1420-1425 است که اگر درباره این چاره قاطع پیدا نکنیم این فرصت تاریخی برای جمعیت کشور بسته خواهد شد و این فرصت از دست خواهد رفت. بر این اساس باید به عنوان یک وظیفه همگانی مسئولان، نهادهای اجتماعی و گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی لازم رو به سرانجام اجرا رسانده تا گروه فعال سبب توسعه و پیشرفت کشور بشن.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
طی چند دهه آینده جمعیت عظیم جوان به جمعیت عظیم سالمند تبدیل خواهد شد. یک جامعه سالمند هزینه های سنگین بقا خواهد داشت و تقریبا به گفته متخصصان جمعیتی در سراسر جهان تأمین چنین جمعیتی تقریبا از هیچ اقتصادی بر نخواهد آمد، بلکه هزینه ها بر اقتصاد سنگینی، رشد توسعه و پیشرفت کند و شاید تبعات آن بسیار دشوارتر از توصیفات فعلی باشه. اما خروج از سیاه‌چاله جمعیتی به گفته استادان و متخصصان جمعیتی ممکن خواهد بود. اگر وارد چنین شرایطی شویم بیرون آمدن دشوار، اما اقدامات برای نرسیدن به سیاه‌چاله جمعیتی امروز امکان پذیر است که باید با موقعیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعلی اقدامات آینده نگرانه درست و واقع بینانه ای رو از طریق تمام مسئولیت شناسی آحاد جامعه به اجرا بگذاریم انشاءالله.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما.
رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز